بعد از ظهر آرامی رو برای شما آرزو میکنم. دعوت میکنم باغ هنر رو بشنوید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه یه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
آهو ندیدی که بدانی فرار چیست، آهو ندیدی که بدانی فرار چیست، صحرا نبودی که بفهمی شکار چیست. باید سقوط کرد و همینطور ادامه داد، دریا نرفته ای بچشی آبشار چیست. پیش من از مزاحمت بادها نگو، طوفان نخورده ای که بفهمی قرار چیست. ای سبز در سفیدی چشمت جوانه زد، یک بار هم سوال نکردی بهار چیست. در خلوتت به عاقبتم فکر کرده ای، خب کیفر سنوبر بی برگ و بار چیست. روزی قرار شد برسیم آخرش به هم، حالا بگو پس از نرسیدن قرار چیست. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر در این چهار شنبه پیشنهاد. عزیزان، در این 14 آذر ماه، در این چهار شنبه 260 روز از سال، در گاه شماری خورشیدی برای شما آرزوی خیر و برکت دارم. الهی که سلامت باشید و مراقب سلامت عزیزانتون هم باشید. یک بار دیگه در پیشگاه شماییم با طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فرهنگی، ادبی و هنری. در 14 آذر ماه نگاهی گذرا به گاه نمای فرهنگ. مارکو گریگوریان با نام هنری گریگوری مارک، هنرمند ارمنی، هنرپیشه سینما، معلم، نگارخانه‌دار و مجموعه‌دار ایرانی ارمنستانی بود. منتقدان او را به لحاظ آفرینش آثار بدیع و همینطور آموزش شماری از مهمترین هنرمندان مدرن ایران مثل حسین زندرودی، فرامرز پیلارام و رضا بانگیر در هنر مدرن ایران دارای نقشی کلیدی می‌شناسند. در چنین روزی با نام یک ادیب، نویسنده، مترجم و مصحح متون و استاد برجسته ادبیات فارسی برمی‌خوریم. استاد غلام حسین یوسفی آمده در دوم بهمن ماه 1306 در مشهد و رفته به راه در چنین روزی 14 آذر ماه در سال 1369 در تهران. از آثار شاخص ایشان نامه اهل خراسان، فرخی سیستانی، بحثی در شرح احوال و روزگار و شعر او، کاغذ زر، یادداشت‌هایی در ادب و تاریخ و همینطور تصحیح قابوس نامه ما رو به یاد تلاش‌های این استاد عزیز می‌اندازد. و همینطور در چنین روزی در 14 آذر ماه به یاد عباس علی حاتمی میافتیم. علی حاتمی آمده در 24 مرداد ماه 1323 و رفته به راه در چنین روزی در سال 1375. او سعدی سینمای ایران نامیده میشد. نویسنده و فیلمساز بود که فعالیت خودش رو در سال 1344 با نوشتن نمایش نامه آغاز کرد و بعدتر نخستین فیلم آهنگین سینما ایران رو به نام حسن کچل در سال 1348 بر اساس قصه های قدیمی ساخت. کمال الملک جعفرخان از فرنگ برگشته، مادر و دل شدگان از آثار دیگر استاد زنده یاد علی حاتمی هستند. حالا از شما دعوت میکنم به بخشی از موسیقی مجموعه هزار دستان ساخته علی حاتمی توجه کنید. دوستان عزیزم، در چهارشنبه پیشنهاد در باغ هنر این بار با یک دوست عزیز گفتگو میکنم، با یک نویسنده، مترجم و منتقد، جناب آقای سید حسام فروزان، که برای نخستین بار است در باغ هنر با ایشان گپ میزنیم. آقای فروزان درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما جناب شهرزاد عزیز، مخلصم، ممنون از دعوتتون و برنامه عالی باغ هنر که من خودم سعی میکنم هر روز گوش بدم و واقعا عصای ما رو میسازین شما. دمتون گرم.
محبت دارین حسام عزیز، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای فروزان نقد فیلم می نویسن، درباره سینما دیدگاهشون رو منتشر می کنن، ترجمه می کنن، خودشون نویسنده هستن. اما اگر ممکنه از زبان خودتون بیشتر بشنویم، برای اینکه اهالی باغ هنر بیشتر با سید حسام فروزان آشنایی پیدا کنن.
ممنونم از لطف شما. بله، من ادبیات انگلیسی خوندم.
بله.
در واقع دانشگاه، و حالا ادبیات و سینما رو دنبال میکنم. تو زمینه حالا داستان نویسی هم یک تجربیاتی دارم. تو حوزه نقد فیلم و سینما، خب حالا بر حسب علاقه و در واقع تمایلاتی که داشتم روی سینمای ایران و سینمای جهان کار کردم معمولا.
بله.
حالا نمونه مطالب رو معمولا دیدن دوستان.
بله. آخرین نقد یا یادداشت سینمایی که منتشر کردین درباره کدوم فیلم بود آقای فروزان؟
آخریش راجب صبحانه با زرافه ها بود.
خب.
که یک برنامه ویدیویی داشتیم توی مجله میدان آزادی راجب صبحانه با زرافه ها من صحبت کردم.
حالا درباره همین فیلم، چون روی پرده سینما هم هست، دیدگاه شما رو بشنویم. خوب از همینجا آغاز کنیم. اصلا نظرتون درباره فیلم صبحانه با زرافه های سروش صحت چیه؟
صبحانه با زرافه ها در ادامه جهان عجیب و غریبی هست که سروش صحت ساخته، هم توی سریال هاش هم توی فیلم اولش جهان با من بره.
بله.
یک جور کمدی خاصی هست که یک جور جهان غیر واقعی، یا بتونیم بگیم جفنگ‌تور هستش. که هر اتفاقی توش ممکنه و شخصیت های عجیب غریب هم میبینیم و اتفاقات عجیب غریب. من فیلمو دوست داشتم و توصیه میکنم عنوانی کمدی متفاوت ببینن دوستان. اگر که حالا با سریال های سروش صحت هم همراه بودن، بیسانسه ها، ساختمان پزشکان و مگه تموم اوم چند تا بهاره، احتمالا از این فیلم هم خوششون خواهد اومد.
حالا حسام جان، من خودم گاهی فکر کردم، چون یک دوباری که فیلم رو دیدم، یک بار در جشنواره، یک بار بعدتر، احساس میکنم که ما با یک گروتسک طرفیم، یا به اصطلاح با یک سوک مسحکه طرفیم.
آها.
با توجه به اتفاق اصلی که میفتد، یعنی حالا اون شبه مرگی که در ابتدا میبینیم و تأثیراتش و اون فضاها و موقعیتهایی که ساخته میشه، فکر میکنم ما کمتر در سینما ایران تجربه گروتسک داشتیم. حالا روز فرشته تا یه اندازه شاید، نمونه های دیگر هم معدود بوده، اما به طور کلی فکر میکنی که این فیلم یک اثر سرگرم کننده است، یا مثلا به سینمایی که جهان بینی هم داره نزدیک میشه؟
آها. بله، نکته مهمی اشاره کردید. هنر سروش صحت اینه که به نظرم یک کمدی مثلا عامه پسند رو نزدیک میکنه به مایه های سینمای دغدغه‌مند یا هدفمند یا روشنفکرانه. یعنی فیلم رو نمیتونیم کاملا توی قالب بذاریم، هم تماشاگر عام میتونه از فیلم لذت ببره و هم تماشاگر خاصی که دنبال سینمای اندیشمند هست.
ده.
فیلم هم یک هجویه‌ای هست، حالا گروتسک هم که شما گفتین میشه، یک هجویه‌ای هست به نظرم به زندگی و مرگ، و با یک پیام خوشباشی خیام‌وار، اینکه قدر لحظه رو بدونیم و همدیگر رو ببخشیم و زندگی به هر حال جریان داره. میدونید یه پیام های کلی و انسانی اینطوری داره به نظرم.
برای اینکه اولین باره در این برنامه با شما صحبت میکنیم، شاید شنونده ها دوست داشته باشن با دیدگاه کلی حسام فروزان آشناتر بشن، مثلا درباره سینمای ایران، مثلا درباره اکران فیلم های خارجی، و اینکه آیا باید ما به اون سمت بریم، باید همچنان متوقف باشیم در اکران فیلم‌های خارجی. یه مقداری در این باره دیدگاه تو لطفاً به ما بگو، و درباره سینمای امروز ایران، فیلم‌هایی که روی پرده می‌بینی، احساس می‌کنی آیا بضاعت سینمای حرفه‌ای ایران همین است که در این ماه‌ها روی پرده سینما هاست؟
بله، راجب اکران خارجی من کاملاً موافق هستم با اکران فیلم‌های روز جهان. ما قبلا هم فکر میکنم در دهه 80 این تجربه رو داشتیم، یا قبلش چند اکران محدود داشتیم، مثلا فیلم مسیر سبز یا دیگران اکرانای محدودی داشت که باز هم خوب بود. منتها بعد حالا به دلایل حمایت از تولیدات داخلی این مسیر متوقف شد. اتفاقا من معتقدم اکران فیلم خوب خارجی لازم هست و هم فضای رقابتی ایجاد میکنه و هم تماشاگران عام میتونن فیلمای روز رو رو پرده ببینن و تهیه کننده ایرانی هم دیگه خیالش جمع نیست که همین سالن ها رو به هر قیمتی داره و هر فیلم به اصطلاح مبتذلی رو میتونه براش اکران طولانی داشته باشه.
بله.
این به نظرم قطعا به نفع سینمای ایران هست.
خوب.
وضعیت فعلی رو هم که میبینید، یک بحثی که اخیراً مطرح شده که سینمای کمدی تمام ظرفیت‌های این سینما رو برای خودش کرده و جایی برای جانهای دیگه نذاشته، به نظرم تا حدودی انتقاد دوستان درست هست و حالا یا سیاست‌گذاری از بالا شده یا به هر حال نفع سینمادار و تهیه کنندگان فیلم‌های کمدی یک مسیری ایجاد کرده که فیلم‌های دیگه و ژانرهای دیگه خیلی جایی برای نفس کشیدن ندارن. شما می‌بینید الان به جز فیلم‌های کمدی حالا به اصطلاح بگیم عامه پسند، چند تا انیمیشن کودک هست و سینمای اجتماعی یا مثلا پلیسی یا دفاع مقدس یا ژانرهای دیگه، حتی هنر و تجربه، اکثرا شانس‌های مرده و شانس‌های در واقع زمان خوبی نیستن و بهشون احساس میدن. میدونید واقعا همه چیز در سلطه سینمای کمدی قرار گرفته و این درست نیست. جای دنیا فکر نمی کنم اینطور برنامه‌ریزی بشه برای سینما.
یکی از دست‌اندرکاران، یکی از فعالان سینما در گفتگویی اعلام کرده بود که یک پخش کننده همین فیلم‌های به اصطلاح کمدی که حالا ما بهش میگیم شبه کمدی و شبه سینما و ولی بفروش، حالا با مخاطبانی که دارد، این آمده یه فیلم اجتماعی کم هزینه رم خریده، حالا با قیمت پایینی خریده و در ابتدا شاید خوشحال کننده باشه، اما اتفاقی که افتاده اینه که او این فیلم رو خریده برای اینکه از ظرفیت اکرانش به نفع اون شبه کمدی دیگری که داره پخش میکنه استفاده کنه. یعنی نوبت‌های نمایش این رو هم بگیره، چون حالا پخش کننده دو فیلم یکی شده. میگه این که فروش نداره، بذار اون یکی که من دارم میفروشم و سود بیشتری میبرم فرصت بیشتری پیدا بکنه. این طفلی عملاً دیده نمیشه. این فیلم اجتماعی کوچک رو دارم میگم، فیلم دغدغه مند کم خرج رو دارم میگم، به اسم خرید امتیاز پخشش مثلا طرف فکر میکنه باید خوشحال باشه که امتیاز رو فروخته، ولی در دست پخش کننده گرفتار شده که داره فیلم رو قربانی میکنه. نظرتون درباره این وضعیت چیه؟ مدیریت و فرنشینان سینمای ایران نظارت کافی دارن روی این اوضاع؟
بله، این حالا نمونه‌ای که گفتید دیگه خیلی عجیب هست که به نوعی به هر حال یه جور کلکه یا فریبکاریه که ما به این سمت بریم. به نظرم اگر قوانین و سیاست گذاری باشه باید جلوی این کارها گرفته بشه و نتونن حق در واقع فیلم‌های دیگر رو اختصاص بدن به فیلمی که خودشون میخوان. میدونید الان مدیریت انگار که بازار آزاد هست و بازار و فروش تنها عامل تعیین کننده هست و تمام اون دغدغه های فرهنگی مدیران که همیشه ازش دم می زدن انگار که نیستش اصلا. میدونید هیچ نظارتی انگار که نمیشه در زمینه محتوا. و شما الان یه نگاه کنید، بخواید با خانواده مثلا فیلم برین چند تا انتخاب دارید؟ واقعا خیلی محدوده. میدونید
بله، به همین خاطر میخوام از شما هم کمک بگیرم. شنونده های عزیز ما دوست دارن با آثار خوب و ارزشمندم آشنا بشن، پیشنهاد بشنون. چهارشنبه هم فرصت پیشنهاد فرهنگیه. و حالا شما آقای فروزان عزیز به شنونده های عزیز باغ هنر پیشنهاد بدین برای تماشا اثری که خودتون لذت بردین.
آها، من یکی که صبحانه با زرافه‌ها رو پیشنهاد میکنم حتما از فیلم هایی که الان روی پرده هستن، اگر هم که حالا خانواده هستن و بچه هایی دارند، الان یک موج مثبتی ایجاد شده روی انیمیشن های بلند و چند تا کار خوب که پرفروش هم شدن توی سینما ایران اکران شدن. تقریبا تنها ژانری که الان داره مقابله میکنه یا به اصطلاح آلترناتیو کمدی های زرد هست همین انیمیشن های کودک و نوجوان هست. یک شنگول منگول هم جدیداً اکران شده که اثر خوشساختیه و باید تبریک گفت به سازندگانش. این رو هم من پیشنهاد میکنم که دوستان ببینن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم سید حسام فروزان عزیز، نویسنده، مترجم و منتقد، بهره بردیم. امیدوارم که در فرصت‌های بعدی بتونیم بیشتر با هم گپ بزنیم. از همین حالا هم دعوت هستی که حضوری در استودیو حضور پیدا بکنی، همراه ما باشی و بیشتر بتونیم صحبت کنیم درباره سینما و فیلم‌های روز ایرانی و خارجی. آقای فروزان
ممنونم جناب شهرزاد عزیز، ممنون از لطف شما و توجهتون به مسائل فرهنگی و برنامه خوبتون.
زنده باشید.
براتون آرزوی موفقیت میکنم.
درود بر شما، تا فرصت دیگر، خدا نگهدارتون.
خدا
دوستان عزیزم، در این فرصت از شما دعوت میکنم به برنامه‌ای توجه کنید که خانم تینا میرکریمی برای شما تهیه کرده.
یکی از هنرمندان هنر نقاشی که سالهاست با آثارشان زادگاه خود شهر نیشابور و طبیعتش را به مخاطبان معرفی می‌کنند، آقای سیدانی هستند. ایشان تابلوهای متفاوتی را از منظره‌های شهر نیشابور و اطرافش ترسیم کردند، نقاشی‌هایی که شهرتی بسیار یافتند. ایشان در این بخش میهمان ما هستند و از زادگاه خود و نقاشی‌هایشان می‌گویند.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، من سیدعلی سیدانی هستم، متولد نیشابور، فارغ التحصیل دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران. من نیشابوری هستم، اول مدرس دانشگاه هنر نیشابور هستم. تقریبا میشه گفت سالهاست که با این معضل آشنا هستیم. این که ما داریم متاسفانه در این سالهای اخیر ابنیه‌ها و بناهای قدیمی رو نابود میکنیم، به جاش آپارتمان میسازیم و این یک ضربه اساسی به فرهنگ و هنر ایران میخوره، به لحاظ معماری، به لحاظ زیباسازی. چرا من نیشابور اصلا انتخاب کردم؟ به این دلیل که نیشابور یک شهر ابرشهر و کهن شهر ایران هستش، بسیار کتابخانه داشته، فقیر نداشته و داستانهای دیگه که دوستان برن مطالعه کنن متوجه میشن که نیشابور یه شهر تازه تأسیس و جدیدی نیست. بارها با خاک یکسان شده، یا با زلزله یا با حمله مغول. در دوره مغول مرکز فرهنگی و هنری ایران بوده. نیشابور پتانسیل بسیار بالایی داره به لحاظ استعدادها، هنرمندها، بازیگرها، نقاشها، گرافیست‌ها، موسیقی و معماری. خب نیشابور یک به نظر من یک ایران کوچیکه. دقیقاً این تهرانه. تهران ما دماوند رو داریم، بعد در دامنش شهر تهران قرار داره. نیشابور هم بلندترین رشته کوه و استان خراسان که بینالود باشه، بعد نیشابور در دامنه این قرار داره. از همینجا دعوت میکنم که دوستان بیان روستاهای نیشابور و خود نیشابور، شهر خیام، شهر عطار، بیان ببینن. بسیار شهر فوق‌العاده آرام، زیبا.
روش نقاشی های شما هم چگونه هست برامون تعریف کنید؟
بله، تمام کارها بخش اعظمش روی چوبه و بخشی هاش هم روی بوم هستش.
آیا شما برای ترسیم نقاشی ها در محیط های طبیعی قرار گرفتی به نقاشی کردین یا توسط عکس ها به این نقش ها رسید؟
یک سری از کارهای خیابانی چرا همونجا نقاشی کردم، یعنی یه گوشه‌ای واسادم کنار لبه خیابون پشت ماشینا که ماشین بهم نزنه و شروع کردم همون منظره رو کار کردم.
اول خصوص منظره های طبیعی چطور؟
اینام همینجور که الان خدمتون میگم. مثلا من یه دونه تابلو دارم 8 دقیقه، چون شما میبینید وقتی گلدن تایم، یعنی اون تایم
طلایی،
بله، زمانی که خورشید میخواد بشینه میگن گلدن تایم یا اون زمان طلایی، همه جا رنگ قرمز یا زرد. بعد اونجا من یه تابلو کشیدم در عرض 8 دقیقه، وقتی 8 دقیقه تموم شد آفتابی در روی زمین نبود. چون میدونید فرق میکنه وقتی شما یه دونه کار رو از رو عکس کار کنی یا اینکه در درون اون فضا باشی. بعد بلبل با تو صحبت میکنه، جریان رود هست، صدای وزش نسیم باد بین شاخه های درختان هست، انعکاس اگر باران بیاد باران رو تنت میشینه، همه اینها در اون لحظه و مقدار رنگ گذاری و ترکیب رنگ و ضربه‌ای که به قلم با قلم و به سطح بوم میزنی واقعا متفاوت میشه. نمیشه اینا رو انکار کرد و این به عبارتی میگم دست خداست. یعنی اونجایی که دست خدا حرکت میکنه و شروع میکنه به کار کردن، واقعا یک بعضی از کارها اینقدر سریع انجام میشه و تون انجام میشه که من وقتی تموم میشه خودم متحیر میمونم، میگم چرا اینقدر راحت در اومد. و بعضی از کارها رو من حتی اومدم از اون کار خودم دوباره کپی کنم نتونستم، یعنی دیگه یه بار انجام میشه. این یه حسه، یه لحظه است، یه لحظه مثل بداهگی شاعره که یک لحظه میاد یه چیز رو مینویسه و اگر اون لحظه ننویسه عمرن دیگه اون متن بیاد، اون حس بیاد. ممکنه بیاد ولی چیز دیگه میاد، اون حس نمیاد.
کسانی که صدای ما رو میشنون چگونه میتونن آثار شما رو تماشا کنن؟
بله، شبکه اجتماعی میزنن علی سیدانی میاد و تمام کارهای من اونجا از نزدیک مشاهده کنن. اگر هم سوال هنری داشتن، چون من مدرس دانشگاه هستم، در خدمتشون هستیم، راهنماییشون میکنیم که انشالله پیشرفت کنن تو کار هنریشون.
از شما سپاسگزارم.
لطف کردید، ممنون از لطفتون خانم.
سپاسگزارم دوستان عزیزم از همراهی شما با این باغ هنر در این چهارشنبه 14 آذر ماه. برای شما آخر هفته‌ای پر از برکت، پر از تجربه‌های فرهنگی آرزو می‌کنم. تا هفته دیگر و باغ هنری دیگر، دیر به پایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
برتر شو. با نام و یاد خدا. سلام به شما دوستان عزیز شنونده این برتر شو رادیو ایرانه که میشنوید.